الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توجیه و معالجه تداخل اسباب و مسببات. پس از آن که اقوال درباره اسباب و مسبب تداخل اسباب و مسببات گفته شد و اقسام تداخل اسباب و اقسام تداخل مسببات بیان شد، نوبت به بررسی و معالجه تداخل می رسد. درباره معالجه و توجیه محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که ظهور لفظی عدم تداخل است. اینا جزء جدول زرد باید حفظ کنیم. محقق خراسانی می فرماید مقتضای ظهور لفظی از قضیه شرطی عدم تداخل است. چرا؟ برای این که قضیه شرطی دلالت می کند بر حدوث مسبب عند حدوث سبب، دلالت بر حدوث عند الحدوث دارد. بنابراین هر سببی که اعلام بشود مسببی دارد. دو سبب دو مسبب، سه سبب سه مسبب. پس مقتضای ظهور لفظی عدم تداخل است، یعنی تعدد و کثرت. و اما این تداخل که در نصوص آمده است باید معالجه شود. ظهور قضیه شرطیه عدم تداخل، اما میبینیم در بیانات شرعی تداخل آمده. مثلا نواقض وضوء، نوم و بول و ریح، اسباب متعدد برای یک سبب که وضوع باشد. اینجا چه کار باید بکنیم؟ اگر بگیم همین ظاهر و همین واقع به استحاله و محال بودن مسئله برخورد میکنیم، بگیم اسباب متعدد است، سبب واحد مستلزم جمع مثلین می شود. احکام متعدد و امثال برای یک عمل، یک مسبب. یک مسبب چند تا حکم همسان مجتمع بشود، تجمع کند روی یک عمل که وضو است، چه می شود؟ اجتماع مثل محال است. پس این ظاهر که می بینیم از یک سو، از سوی دیگر هم در بیان شرع، این یادتون نرد، این دوتا نکته رو با هم جمع کنید و الا کمی گیر میکنید. ظهور قضیه در عدم تداخل از یک سو، از سوی دیگر در بیان شرع میبینیم تعدد اسباب و وحدت مسبب. اینجاست که به محال برمیخوریم. چه محال؟ اجتماع مثلی. بعد از برخورد به اجتماع مثلین باید به دنبال معالجه برویم. تا اینجا تصویر مسئله بود، توجیه بود و معالجه را مهلت بدید. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود و تقریرات، جلد 2 صفحه 428 می فرماید که در مسئله تعدد اسباب و وحدت مسبب رأی و نظر عدم تداخل است. شرح مسئله. اما فی الاسباب، اما نسبت به اسباب که عدم تداخل است، برای اینکه اولا گفتیم که شرط در قضیه شرطیه موضوع هست، هر موضوعی حکم جداگانه ای دارد، هر قدر شرط متعدد بشود موضوع متعدد شده است و حکم هم به تعدد موضوع متعدد می شود. هر موضوعی حکمی می خواد، یک موضوع باشد یک حکم، دو موضوع دو حکم الی آخر. این اولا. ثانیا در بیان شرعی که انشاء و طلب به صورت قضیه شرطیه صورت میگیرد، طلب هر شیء بر اساس ظواهر و مسلمات اصول، طلب هر شیء ایجاد آن شیء هست. اگر به وسیله نوم وضو طلب بشود، وضو ایجاد بشود، به وسیله ناقض دیگر وضوع مورد طلب قرار بگیرد باید ایجاد بشود و همچنین به وسیله سبب سوم چهارم. در نتیجه این دو تا نکته اعلام می شود که نسبت به اسباب، اسباب مجتمع و متراکم، نسبت به یک مسبب رأی و نظر عدم تداخل است. رأی و نظر صحیح عدم تداخل است. و اما فعل مسببات، و اما نسبت به مسببات، میبینیم یک مسببی است و این مسبب که نگاه کنیم در عقبه کار سببهای متعددی دارد که هر سببی دل استقلال میتواند یک مسبب داشته باشد. آنگاه در خارج عملا اگر این مسبب را یک بار مرتن واحده انجام بدیم، آیا واجب ساقط شده است یا ساقط نشده است؟ در اینجا شک در سقوط واجب صورت می‌گیرد. شک در سقوط واجب طبیعتاً قاعده اشتغال هست، باید انجام بگیرد تا اینکه براءت یقینی از اشتغال ذمه حاصل شود. نتیجه چه می شود؟ عدم تداخل. می فرماید این عدم تداخل همینطور در اسباب مقتضای ظهور لفظی است و در مسببات مقتضای اصل عملی است، اما جایی که قابلیت وجود داشته باشد. اما اگر دیدیم محل قابل نیست، یک عملی است که اگر یک بار انجام بشود همون بار اول و آخرشه، قابل تکرار نیست، مثل قتل، ارتداد و قتل نفس و غیره، یا یک فرد قاتلی که چند نفر رو به قتل رسانده باشد. قتل یک بار انجام گرفت تمامه، دیگر قابل تکرار نیست. قابل تکرار که نبود، زمینه برای عدم تداخل آماده نیست. بنابراین در این صورت از مسئله که محل قابل نباشد، زمینه برای عدم تداخل وجود ندارد و الا قاعده بر اساس ظهور لفظی و اطلاق و اصل عملی عدم تداخل است. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 258 می فرماید که آنچرا شیخون الاستاد محقق نائینی فرموده ان کاملا متین و درست است. همین رأی و نظر، رأی و نظری درستی است بر اساس همین تحلیلی که داشته اند. همان ظهور قضیه شرطیه و همان اصل عملی و تا جایی که محل قابل باشد. اگر محل قابل نباشد که زمینه برای عدم تداخل آماده نیست. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مناهج الاصول جلد 2 صفحه 208 می‌فرماید که در مسئله تعدد اسباب و وحدت مسبب فهم عرف بر این است که هر سببی مسببی میطلبد. طبق فهم عرف چند سبب در یک مسبب تداخل و تجمع نمی کنند. هر سبب یک مسبب اقتضا می دارد. بعد از که این مطالب گفته شد به معالجه تداخل باید پرداخت. توجیه کامل شد. عنوان بحث ما چه بود؟ توجیه و معالجه. پس از توجیه الان بریم به سراغ معالجه. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار که همان یک جلد هست صفحه 177 می‌فرمایند اگر اسباب متعدد بود و سبب قابل تکرار نبود تأکد هم وجود نداشت، در اینجا چه میکنیم؟ در اینجا نلتزم، این عبارت رو یادداشت کنید، نلتزم به ان سبب قدر مشترک. این حل مشکل. نلتزم به ان سبب قدر مشترک. ما کجا گیر کرده بودیم؟ دیدیم تداخل اسباب است. تحلیل این بود. شیخ انصاری هم فرمود که مشهور عدم تداخل که رأی خودش هم مطابق با مشهور تلقی می شد. و اما جایی می‌بینیم که نه، بیان شرع آمده تعدد اسباب است و وحدت مسبب. بیان شرعی هم اعلام نشده. دیروز اشاره شد گاهی از سوی شرع تعبد اعلام می‌شود، در مثل غسل که روایت خانرات چه خاندیم، در مثل غسل. اگر از سوی شرع اعلام بشود تعبده، ما اونجا دیگه در برابر اعلام صریح شرع هیچ نیاز به توجیه نداریم. اما میبینیم به قول شما نواقض وضو متعدد آمده ولی تصریح نشده است که وضوی تنهای واحد مره واحده برای همه این اسباب کافی است. اینجا چه کنیم؟ شیخ انصاری فرمود که در این جا که گیر میکنیم که تداخل اسباب به محال برخورد میکند، میگیم نلتزم به ان سبب قدر المشترک، کلی این اسباب یه قدر مشترکی دارد، اون قدر مشترک رو تصویر میکنیم به چه؟ به قدر. عبارتشان بد نبود، درباره وضوع عیب نداشت. مؤثر نسبت به سبب، مؤثر همون قدر جامعش رو شما بگید حدث، درسته؟ ما قدر جامع تصویر میکنیم، اون قدر جامع در حقیقت میشود سبب واحد دیگه، نه اسباب متعدد. بنابراین از اون مشکل استحاله و محال بودن بیرون میاییم. تصویر قدر جامع، اشکال و جواب. اشکال اشتراک و قدر، اشتراک خلاف اصل قدر جامع، نیاز به دلیل دارد. این اسباب که تصریح شده نه تنها اصل در در ذکر سبب استقلال آن است، که نه اصل، اصل یعنی طبیعت کار، بلکه ظهور در استقلال دارد. این اسباب هر کدام مستقلن. حرفت خوبی است ولی اثباتش معونه میخواد. بنابراین این اشکالی که بکنیم جوابش چه خواهد بود؟ جوابش این است که ما کشف اینی میکنیم در بیان شرع، تعدد اسباب است و وحدت مسبب، این یک نوع واقعیت. واقعیت دیگر تجمع اسباب مستقل بر سبب واحد محال است. و شرع هم بیانی ندارد که مستحیل و مستلزم محال باشد. و بعد از سوی دیگر تصویر قدر جامع هم ممکنه، تصویر قدر جامع هم ممکنه در بین این اسباب. ما با این نکته ها اینن کشف میکنیم که منظور از این اسباب متعدد مؤثر واحدی است. این راه علاجی بود که از سوی شیخ انصاری گفت. چه شده بود؟ هرچند خیلی عمیق و مغلق نبود، توضیحشم ظاهرا کافی بود، ابهامی که دیگه نیست. و اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره این مشکل سه تا علاج نقل میکند. میگد پس از آن که ظهور قضیه در حدوث اندل حدوث هست و از سوی دیگه بیانم اینجوری آمده، تعدد اسباب و وحدت مسبب چه کنیم؟ یکی از سه تا علاج را باید در نظر بگیریم. معالجه اول مربوط به اسباب، بگیم که سبب اول دلالت بر اثبات حدوث حکم میکنند. سبب اول دلالت بر حدوث حکم میکنند و اسباب دیگر که پس از آن میاد، اگر یادتون هست شیخ عصاری چی میگفت؟ بله، اسباب اینجا هنوز نوبت به تأکید نرسید. بله بله، بسیار خوب. ما اسباب دیگر دلالت میکنن بر مجرد ثبوت، نه بر حدوث. این میشود تأیید، دلالت میکند بر ثبوت. چه توجیه را ملتزم شدیم؟ گفتیم سبب اول دلالت میکند بر حدوث، سبب دوم و سوم یا سببهای بعدی دلالت میکند بر ثبوت که حدوث ثابت شده. دیگه حدوث از جدید نیست، اون حدوث ثابت شده. پس این سببهای بعدی که دلالت بر ثبوت کرد، نقشش چه می شود؟ تأیید. این توجیه اول. تو نقدش بماند، توجیهات رو بگیم. معالجه، معالجه یا علاج دوم مربوط میشد به آره احسنتم دیگه، من این سکوت رو کنم که شما با ما هستید یا نیستید. علاج اول مربوط بود به اسباب، معالجه دوم مربوط می شود به مسببات. می فرماید که شما در بیان شرعی اگر اسباب متعدد و سبب واحد دیدید، در اینجا صورت مسبب واحد است، ولی در حقیقت این مسبب مصداق برای مسببات است. صورت واحد میبینید در مقام دید ابتدایی، اگر به دقت بنگرید همان مسببات متعدد به این یک سبب صدق میکند. یک مثالی هم میزند، مثال بزنم بعد سوالتانو بکنم. سوال توضیحی بود یا اشکالی بود؟ بفهم. آره حالا شما فعلا جنس بگیرم عیب ندارد، اجازه بدید مثالش هم بگیم. می فرماید که اگر کسی گفت اکرم آل من و بعد گفتش که مهمان کن هاشمی را، اکرام کن عالم را، عزف هاشمیان و اکرم آل من، دو سببه و دو مسببه. در مقام عمل عالم هاشمی بود، سیدنا هاشمی عالم. اگر ایشان تنها ایشان نیست، شما جلب توجه شدید، هاشمی زیاده. خب روبروی من که بود ایشان مشاران اله قرار گرفت. شما اینجا اگر اکرام بکنید این شخص هاشمی را، چه می شود؟ جمع شد مسببات در یک مصداق. اکرام عالم است که او عالم است، اکرام هاشمی است که او هاشمی است. یک مصداق دارد، مصداق واحد است، در صورت واحد است، ولی در حقیقت مصداق است برای هر عنوان مسببی که اینجا مورد امر قرار گرفته. این توجیه دوم. مسبب ما به همین شکل توجیه میکنیم، میگیم هرچند صورتاً مسبب واحد است ولیکن وضوع رفع نقض نوم میکند، مصداق برای رفع نقض نوم است، مصداق برای رفع مثلا ناقض دیگری است، مصداق برای رفع ناقض سوم است، مصداق واحدی است برای موارد متعدد. یک مسبب صورتاً مصداق برای مسببات. این توجیه دوم. اما توجیه سوم می‌فرماید که در این توجیه هم مربوط می شود به مسببات، مربوط می شود. یادتون من سه تا معالجه دارم. معالجه اول مربوط به اسباب، دوم و سوم مربوط به مسببات. در معالجه سوم می فرماید که چه می کنیم؟ میگیم مسبب همان مسبب واحدی است و قابل تکرار هم نیست و هر دستوری که درباره این مسبب آمده باشد دال بر تشدید و تقویت آن است. این مسبب دارای مراتب است. یک سبب یک مرتبه، سبب دوم قوی‌تر، سبب سوم شدت. پس اون یک مسبب مؤکداً میتواند مسبب، میتواند مسبب باشد برای اسباب متعدد. سرشو گفتیم، چون مراتب دارد، تعدد اسباب، تعدد و تشدید مرتبه و تأکید میارد. لذا یادتون نرد هر کجا که قائل به تأکید شدید باید بگید که محل چه باشد؟ احسن احسن احسن، دارای مراتب و ذات و تشکیک باشد و الا تأکد معنا ندارد. این دوتا معالجه که گفته شد، بعد در نهایت امر می فرماید که جمع‌بندی گویا محقق خراسانی در نهایت امر که به بحث تداخل خاتمه میداد و وارد بحث مفهوم وصف می شود، به این مضمون می فرماید که اگر مسبب قابل تعدد باشد رأی و نظر همان عدم تداخل است، مسبب تکرار بشود چه عیبی دارد؟ الوضوء على وضوء نور على نور، اسباب است و وضوء هم قابل تکرار هست و وضوء تکرار بشود، عیبی ندارد اگر قابل تکرار باشد. این قاعده است و این اقتضای قاعده. اما می‌فرماید اگر قابل تکرار و تعدد نباشد به دو صورت است. صورت اول این است که قابل تکرار که نیست، قابل تأکد هم نیست. در این صورت تداخل اسباب صورت می‌گیرد. دقیق به حافظتان بسپارید. و در صورت دوم که تأکد است، قابل تأکد است، اینجا تداخل مسببات صورت میگیرد. تداخل در اسباب در چه صورتی بود؟ که نه تعدد و تکرار امکان داشت و نه تأکد. اونجا تداخل اسباب میشد، مثل قتل، مثل قتل هم بر مثال من درسته، مثال مشهور قتل رو تأکید میدانن. ما دیروز گفتیم که در قتل مثل احترام، مثل تطهیر، مثل تطهیر. و اونجایی که قابل تأکد است تداخل در مسبب میشد، مثالش چه بود؟ احسن احسن، مثل احترام، جزاک الله خیرا یا شیخ. این مسئله الحمدلله تا اینجا حل شد و به این قسمت از بحث خدا توفیق داد که موفق شدیم اینو کاملش کنیم. اما در جمع‌بندی ببینیم آراء از شیخ انصاری، اینا رو حفظ کنیم، از شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدان الاستاد امام خمینی، رأی و نظر عدم تداخل مگر جایی که قابلیت برای تکرار وجود نداشته باشد. این یک نکته جمع‌بندی. نکته دیگر، اگر قابلیت برای تکرار وجود نداشت، قابلیت برای تأکد وجود داشت. شیخ انصاری و محقق خراسانی فرمودن که چه؟ که قائل به تأکد می شویم. علاج این است که بگیم تأکد صورت می گیرد. اگر تأکد وجود نداشت در اینجا چه کنیم؟ گفتن اگر تأکد وجود ندارد، مثال شما زدیم برای تطهیر یا شما بگید برای قتل، در اینجا گفتن تداخل اسباب. تداخل اسباب که شد، جمع‌بندی رو دقیق بیایید. فرار یا علاج مشکل محال چه می شود؟ تداخل شد ولی مشکل محال سر جاشه. علاج مشکل محال بر اساس رأی شیخ انصاری التزام به قدر مشترک، و بر اساس رأی محقق خراسانی دلیل سبب اول دلالت می کند بر حدوث، اسباب دیگر را از حدوث خارج کنیم، دلالت بکند بر ثبوت که دیگه استحالهی در کار نیست، حدوث مجدد نیست تا جمع بین مثلین بشود.
در واقع را از
ظهور خلاف ظهور بشه. این مطلب رو که گفتیم، حالا شما آمدید انگشت گذاشتید روی اون اشکالی که می خواستیم بکنیم. الان نقد و بررسی تا به اینجا توجیه درست شد. معالجات، دو تا راه حل برای معالجات بیشتر نداره. یکی معالجه شیخ بود که گفتیم با اشکال و جوابش. راه دوم محقق خراسانی فرمود، اما معالجه که شیخ که محقق خراسانی فرمودن همونطور که آقای آمانی فرمود خلاف ظهور قضیه شرطی است. آنچه که خلاف ظاهر باشد ملتزم به آن کار مشکلی است. بنابراین ما از چه راهی اینو معالجه کنیم؟ سریع بگم که میگن وقت نیست، یا تحقیق بماند، یا خیلی نقطه کوتاه حیف است که این جمع نشه که دیگه بعد بریم به طرف اصل. معالجه اصلی اگر به ذهنتون سپرده بودید، گفتم که فخر المحققین مطلبی که میگد بسیار متین است، چند روز پیش گفتم، و ردودی که دادن که وجود دارد هیچ کدام کارایی ندارد، اینجا خودش را نشان میداد. راه حل اصلی برای این مشکل این است که اسباب شرعی معرفاتن نه مؤثرات. شرح مسئله برای فردا انشاءالله. صلوات خط کنید.